أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دليل أول از أدلة مشروعية تقيه كتابه. عرض کردیم به آیاتی از قرآن برای اثبات مشروعیت تقیه استناد شده. آیه اول رو دیروز مورد بررسی قرار دادیم و اجمالا نتیجه این شد که از این آیه میتوان مشروعیت تقیه را فی الجمله استفاده کرد. تنها یک قسم از اقسام چهارگانه تقیه گفتیم قابل اثبات نیست مشروعیتش با این آیه. آیه دوم آیه 106 سوره نحل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرن فعليهم غضب من الله ولهم عذاب الیم. هر کس بعد از آن که به خدا ایمان آورده کافر بشود، البته با اختیار کافر بشه، نه اون که به زبان و از روی اکراه کافر بشه در حالی که در قلب و دل او ایمان ثابته. چنین کسی که دلش آکنده به کفره، بر او غضب خدا و عذاب بزرگ ثابته. این آیه در مورد عمار یاسر نازل شده که کفار با شکنجه از او میخواستند که از پیامبر گرامی اسلام بیزاری بجوید و نسبت به بت‌های اونها با نیکی سخن بگه. اونها عرض به حضور شما او رو مجبور بر این ابراز و اظهار بیزاری و همراهی و همدلی با بت‌ها می کردن. اما هم این کار رو کرد، ولی بعد از اینکه رها شد از دست اونها گمان کرد که کافر شده. پیامبر او رو دلداری داد و فرمود اگر باز هم مورد شکنجه قرار گرفتی همون کاری را که قبلا انجام دادی بکن. خب در مورد دلالت این آیه بر جواز و مشروعیت تقیه، باز فی الجمله هم اهل سنت و هم شیعه معتقدند این آیه فی الجمله دلالت بر جواز تقیه میکنه. لکن اهل سنت مثل آیه قبلی معتقدند این آیه فقط جواز تقیه رو در برابر کفار ثابت میکنه. حالا به غیر از گروهی که این رو منحصر در همون صدر اسلام میدانستند، اما عمدتاً معتقدند این آیه دلالت بر مشروعیت تقیه به نحو کلی در برابر کفار داره. اما در مقابل علمای خاصه معتقدند این اختصاص به کفار نداره و هرچند مورد آیه خاصه، اما درباره مسلمین هم این صدق میکنه و جائزه. یعنی فرقه های مختلفه یا مثلا فرقه حقه از مسلمین در برابر سایر فرق میتواند به اصطلاح همراهی بکنه و اظهار مودت و محبت بکنه خوفاً عن الضرر. خب برخی از اشکالات و نکاتی که در آیه قبل بود اینجا هم مطرحه. عمده اینه که ببینیم این آیه آیا همه اقسام و انواع تقیه رو در بر میگیره یا نه؟ قدر مسلم این است که تقیه خوفی و اکراهی مشروعیتش از این آیه استفاده میشه، چون اساساً همراهی و همزبانی مؤمنین با کفار برای اینکه اکراه بر این امر میشوند یا عرض به حضور شما برای جلوگیری از ضرری که متوجه اونها میشه به استناد این آیه جایزه. قدر مسلم از این آیه که اکراه و منشأش خوف ضرر هست، مشروعیت تقیه اکراهی و خوفی رو ثابت میکنه. اما در مورد تقیه مداراتی و کتمانی جای بحث داره، چون آیه استثناء کرده کسانی را که اکراه بر کفر بشوند. من کفر بالله بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. خب ظهور این آیه جواز و مشروعیت همراهی با کفار بعد از ایمان در صورت اکراه. خب اکراه هم برای این است که به اصطلاح دفع، اکراه برای وادار کردن و ایعاد به ضرر داره و ایعاد بر ضرر داره. حالا اگر ما اکراه و تقیه رو یکی بدانیم، حداقل از نظر به اصطلاح ادله، اینجا مسلماً آیه مشروعیت تقیه اکراهی رو و به تبع تقیه خوفی رو شامل میشه. اما در مورد مدارات و تقیهی که لمصلحتن و لجلب المنفعه و جر الموده صورت میگیره، این قاصره. استثناء فقط کسی رو شامل میشه که مکره باشه. خب کسی که به اصطلاح برای جر مودت و جلب منفعت و محبت همراهی بکنه مشمول این آیه قطعا نیست. همچنین تقیه کتمانی مشروعیتش از این آیه استفاده نمیشه، با توجه به معنایی که برای تقیه کتمانی ما ذکر کردیم. لذا آیه دوم باز فل جمله دلالت بر مشروعیت تقیه داره، و علت اینم که میگیم فل جمله این است که دو قسم و دو نوع از انواع تقیه بیشتر نمیتونه مشمول این آیه باشه. نه ببینید، ما اینجا دیگه اگر بخوایم اون معنای عام رو بگیریم، حتی به اصطلاح شاید تقیه کتمانی هم که به نوعی مشتمل بر یه حکمتی است، اون رو هم در بر بگیره. نه ولی اینجا بحث عرض به حضور شما اکراه خصوصیت داره، یعنی حداقل دائره مدلول این آیه ازیغ از آیه قبلی است، چون در آیه قبلی اصل تقیه رو مطرح کرده، اینجا مسئله اکراه رو مطرح کرده. اکراه رو معنا کردیم، گفتیم اکراه ایعاد و وعید بر یک کاری است. این در دلش ترساندن، تخویف و تهدید به یک ضرره، اون در حالی که قطعا در تقیه مداراتی ایعاد نیست. حالا تازه اگر ما ضرر رو هم به یه معنای عامی بگیریم که عدم المنفعه رو در بر بگیره، باز نمیتونه شامل تقیه مداراتی بشه. آیه سوم آیه 28 سوره مؤمن یا غافره. بله. فقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. آیه در واقع در مورد مردی از آل فرعونه که ایمان خودش را کتمان میکرد و میگفت آیا کسی را که میگه الله پروردگار و رب من است میکشید؟ خب این شخص در دربار فرعون زندگی میکرد و ایمان خودش رو مخفی کرده بود. سیاق این آیه و لسانش لسان مدح این عمله، در مقام مذمت نیست، یعنی داره کسی را که در دربار فرعون زندگی میکرده و ایمانش رو مخفی کرده بوده، قال رجل مؤمنون، به اونها برمیگرده میگه آیا کسی که میگوید الله رب من است شما او رو میکشید؟ خب این وقتی در مقام مدح این شخصه این معناش چیه؟ این مسئله، یعنی معنای این آیه و دلالت این آیه، با توجه به دو نکته قابل استفاده است. ببینید، اولا این که شخص ایمان خودشو کتمان میکرد، نوعاً کتمان ایمان برای کسی که در دربار فرعون زندگی میکرد ملازمه با اظهار و همراهی با اونهاست. یعنی اینطور نیست که بگیم می توانیم صورتی رو تصویر کنیم که کسی کتمان بکنه ایمانشو قلبا و در مقام عمل هم هیچ همراهی با اونها نداشته باشه. اصلا شدنی نیست. بالاخره کسی که در دربار فرعون با ادعایی که او داشت، ادعای خدایی داشت، زندگی میکنه و در این حال ایمان قلبی به خداوند داره، نمیتونیم بگیم این ایمان قلبی داره، در این حال هیچ عملی و کاری که همراهی با اونها تلقی بشه نداشته باشه. مسلماً کتمان ایمان عادتاً، نه عقلاً، عادتاً ملازم با اظهار خلاف بوده، حالا یا اظهار قولی یا عملی، یا به فعل یا به ترک یا سکوت، بالاخره همراهی به اصطلاح برخلاف اعتقاد قلبی در این شخص بوده. این نشون میده بالاخره مسئله تقیه است، یعنی همراهی با کافران و مشرکان برخلاف اعتقاد قلبی و همراه با کتمان عرض به حضور شما ایمان. مسئله دیگه این که در آیه هیچ اشاره ای به این که منشأ این رفتار خوف ضرر بوده یا غیر اون نشده. از این جهت شاید بتوانیم بگیم اصطلاح عامه. ببینید این رفتار تارتن میتواند به خاطر خوف ضرر باشه، به خاطر ترسی که از برخورد فرعون و آل فرعون داشته، این در اون دربار زندگی میکرد و همراهی میکرد. اخرى میتونه به خاطر جلب یک منفعت و مصلحتی بوده باشه. یعنی دیده اگر مثلا در اون عرض به حضور شما مجموعه باشه، این میتواند یک منافع و مصالحی را ولو برای خودش هم هیچ ضرری نداشته. البته اینم بعیده، یعنی اینکه کسی مثلا در مجموعه‌ای که همه کافرن زندگی بکنه، این ترس و خوف نداشته باشه از اینکه ضرری متوجه او بشه، اینم بعیده. به عبارت دیگه مسئله جلب منفعت و جر مودت عمدتاً در جایی است که اظهار خلاف ضرری نداره، اما اگر اظهار خلاف بکنه ممکنه از مصالح و منافعی محروم بشه. شاید این بیشتر در حالت به اصطلاح قدرت و شوکت مثلا مسلمین معنا پیدا بکنه. مسلمین یا یک فرقه ای گروهی از مسلمین عرض به حضور شما در حدی هستند که اگر اظهار عقیده خلاف بکنن ضرری متوجه اونها نمیشه، اما اگر همراهی نکنن یه منفعت و مصلحتی رو از دست میدن. و الا اگر فرض کنیم یه فرقه، یه گروهی، یک جمعیتی از مسلمین شوکت و قدرت ندارن و اگر اظهار خلاف بکنن حتما مبتلا به بعضی ضررها میشن، اینجا دیگه نمیتونیم این احتمال رو در نظر بگیریم که اینها برای جلب منفعت و مودت اینها مثلا همراهی بکنن. بنابراین فرمودید لذا در مجموع با توجه به قرائنی که به طور عادی و متعارف در چنین شرایطی وجود داره، یعنی یه مؤمنی در یک مجموعه کافر زندگی میکنه، باید بگیم اظهار خلاف و اظهار خلاف عقیده و همراهی با اون جمعیت برای او شاید متعین در پیشگیری از ضرر باشه، یعنی فقط خوفاً عن الضرر این کار رو میکنه. برای یک نفری که تو اون شرایط زندگی میکنه بعیده ادعا کنیم این شخص با اظهار خلافش و همراهی کردنش با کفار ضرری متوجهش نمیشه، و تنها اگر اظهار همراهی میکنه برای مصلحت و منفعته. این بعیده با توجه
اظهار خلاف میکنه با اون کفار همراه باشه، چون خوف از ضرر داره.
نه نه، دو تا بحثه. اظهار خلاف دو تا منشأ داره.
الان حالا شما فرض کنید حالا ما یه مثال هم با اون ایشون رو همراهی میکنه، در این حال مؤمن هم هست، فرض کنید در این حالت مؤمنی این اظهار خلاف در مورد چجوریه؟
عرض میکنم دو تا منشأ میتونه داشته باشه. تارتا اظهار خلاف میکنه برای جلوگیری از ضرر مالی، ارضی، جانی به خودش یا دیگران، بنابراین که شامل دیگران هم بدانیم. احتمال داره منشأش این نباشه، یعنی چنانچه اظهار خلاف عرض بکنه، اظهار مثلا خلاف بکنه ضرری متوجه او نشه، اما یه مصلحت ها و منافعی رو از دست بده. کفار اظهار خلاف عقیده خودش و همراهی با اونها، این که روشنه. من عرض کردم اظهار خلاف عقیده خودش، بله، و همراهی با اون. این اظهار خلاف یعنی اظهار خلاف عقیده و همراهی با اونها. عرض میکنم به حسد اثر. من میخوام بگم حتی اگر این مورد به خصوصم نباشه، اساسا مدارا که برای جلب منفعت و مودت، این جلب منفعت و مودت فقط در صورتی است که بگیم خب این اگر اظهار همراهی با کفار بکنه یا با گروهی که حالا به اصطلاح متقامن محسوب میشن، ضرری متوجه اون نیست، فقط یه مصلحتی رو از دست میده. لذا میخوام عرض بکنم چی؟ خب اینا اصلا نه دیگه، دو عنوان فعل اگر اون باشه میشه تقیه خوفی. مصلحت ما معنا کردیم، اصلا در تقیه مداراتی گفتیم تقیه مداراتی یعنی چی؟ یعنی برخلاف عقیدش همراهی میکنه در حالی که ضرری متوجه اون نیست. اگر همراهی نکنه ضرری متوجه اون نمیشه، نه ارزن نه مالن نه. ولی اگر این همراهی بشه یه منفعت ها و مصالحی داره. اصلا فرض تقیه مداراتی اونجاییست که این همراهی، این تقیه برای اون جلب اون منفعت هاست و الا فی نفسه ضرری نداره. حالا عرض میکنم با توجه به عرض به حضور شما این نکتهی که عرض کردیم، این آیه دلالت بر مشروعیت تقیه خوفی و اکراهی قطعا داره، اما در مورد تقیه عرض به حضور شما مداراتی و تقیه کتمانی با توجه به این توضیحاتی که دادیم، عرض به حضور شما بعید به نظر میرسه که شامل اونها بشه. این کلیتی که در مورد این آیه است. این را هم عرض بکنم، درسته این آیه در مورد کفار فقط، ولی ما همونطور که در مورد آیه قبلی گفتیم، واقعش اینه که مسئله اختصاص به کفار از این آیات به دست نمی آید.
مرد ایمان تو دربار فرعون،
فرعون اون کافر
نمیتونه
سرعت کنه و ترس جونشه،
ایمانشو داره، دینشو داره، کتمان میشه.
دیروز
تشریف
داشتین؟
بله. خب کتمان دینشه، کتمان دین نسبت خودی، نسبت خودی من کتمان کنم؟ یعنی هر کسی دیگه کنی ترده دینه دارن نسبت
دینه؟ نه سه آقا شما تو همه مسائل اینقدر عجولانه و شتاب زده حرف میزنی. بله دیگه، بله. بعضی ها به قول استاد بزرگوار حضرت آقای جوادی آملی میفرمودن که یه وقتی ما خیلی سال پیش درس ایشون میرفتیم، یه کسی بود همینطور سوال میکرد، بلا نسبت شما البته بود. ده گوش اجازه بده من حرفم تموم بشه دیگه. همینطور سوال میکرد. نه دیگه بذار اونش ضبط شده اینش هم بشه دیگه. همینطور سوال میکرد ایشون، با اینکه خیلی صبور بود و متحمل بود، یه روز دیگه صبرش به سر رسید، گفتش که آقا در سوال کردن فاعل بالعنایه نباشید. فاعل بالعنایه یعنی همین عجول، مگه سوالم عجله داره؟ بله. فاعل بالعنایه یعنی چی؟ یعنی این که من چون به شما علاقه دارم گاهی با شما مزاح میکنم، قصد خدای نکرده نه واقعا به شما علاقه دارم و هر حضور شما گفت فاعل بالعنایه یعنی این که تا چیزی به ذهن بیاد از زبان جاری بشه بدون اینکه ذره ای درباره اون فکر بشه تأمل بشه. پس ببینید عجله و شتاب در سوال اتفاق کلا در سخن گفتن فرق نمی کنه. یک مصداق سواله. اصلا فاعل بالعنایه معناش همینه، یعنی بدون تأمل و فکر آدم هر حضور شما هر چه به ذهنش میاد بگه. حالا من بذار حالا من خدمتتون اصلا اگر دیروز بودی این سؤال رو نمی کردی. نه ببینید من عرض میکنم خدمتتون ببینید من این رو دیروز بحث این آیه به خصوص که گفتم دائرش از یک از اونه، اونم تازه در مورد کفار بود. بله این لی گفتم ما منات و ملاک این تقیه و جوازش رو که میبینیم در این دو سه آیه بیان شده اگر استفاده بکنیم که چندان بعید هم نیست، میتونیم سرایت بدیم به تقیه مسلمین در برابر مسلمین. چرا؟ خب منات این که این استثناء اینجا شده، تو اون آیه قبلی هم استثناء شده، ملاک این استثناء ها چیه؟ حفظ مسلمین، این که اینها حفظ بشن، اینها انرژیشون حفظ بشه، این که اینها در هر حال گرفتار ضعف و فتور نشن. خب این ملاک و منات در مورد فرض بفرمایید که یک فرقه حقه در برابر سایر مسلمین هم هست. این ملاک حتی در بین خود شیعه ها نسبت به یک دیگر هست، جایی که بحث حفظ منتها اینجا فقط یه مرز خیلی باریک و مهم می وجود داره که این وقت از این ور باید مراقب باشیم که به مسئله نفاق و کذب مبتلا نشیم. اینقدر یک مجوز کلی بدیم همه مجوز داشته باشن در برابر هم دوگانه مثلا برخورد بکنن، دو جور حرف بزنن، دو جور
زمانی من اما به چارچوب خودش باشه. این آقای مهمه که در دور حالت فرمان هست، خودش نسبت به
فرمان داره
ایمانش رو
تکرار میکنه.
من بچه شیعه نسبت به
یه
شیعه
موافق
خودم چطوری ایمان رو
تکرار کنم؟ بحث ایمان، اعتقاده، بحث ایمان، باور قلبی، نه اعتقاده. بابا تو اون بحث آیه قبلی هم آیه دو ببین آقا، آیه اول آقای عزیز اجازه بدید نه حمله میکنیم. آیه اول، آیه دوم، آیه سوم، هر سه بله بحث کفاره، در هر سه مسئله کفار مطرحه. ولی تجویز بر چه ملاکیه؟ چرا اجازه همراهی داده شده؟ نه چرا دیگه، ما داریم میگیم منات رو از این آیه استفاده میکنیم. بله مورد این آیه رجل مؤمن من آل فرعونه، موردم که مخصص نیست. اگه شما بخواید اینو بگید اصلا به چه مناسبت اینو به غیر آل مؤمن، یعنی باید بگید این آیه حتی دلالت بر جواز تقیه در غیر مورد فرعون هم نداره. لا حول ولا قوة الا بالله. چه قدرش داره خدا،
اینجوری استدلال نمیشه.
آقا
آیه داره میگه موسا نسبت به متکبر.
آقا عجبا
بعدش هم میگه کشتش.
بذار من این دو سه آیه بعدی رو هم بخونم بعد
استدلال کنم. این آیه بحث فرعون و اینا مال شرایط سابقه است دیگه. بعد ما اینو اگه مثلا اقتصاب شرایط سابقه رو قبول نکنیم دیگه نمیتونیم توی این شریعت اسلام پیادش بکنیم.
خب نه ببینید، ما این رو به اصطلاح در آیه اول و دوم، خب این درسته هر دو ماله، اینجا در مورد رجل در آل در مقابل آل فرعون، اون چه مهمه اصل کفر و توحیده، یعنی این که این در مقابل اونها همراهی کرد برای این منظور و این داره مدح میکنه. عمده اینه. ببینید لسان آیه لسان مدح. این اگر الان مورد تأیید نبود مدحش هم معنا نداشت. دلیلی هم بر نسخش نداریم، دلیلی هم بر اینکه این به اصطلاح منسوخ شده نداریم. پس لسان و سیاق آیه مدح و تأیید و امضاست و نسخ هم نشده. بنابراین میتونیم این استاد بله بله. اما آیه چهارم اجازه بدید، آیه گوش بدید آقا، آیه چهارم آیه 195 سوره بقره. ببینید سه تا آیه دیگه هست، اینا اصلا متفاوته با اون سه آیه قبلی. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، با دست خودتون خود رو به هلاکت نیندازید. خب این آیه در واقع مربوط به تحذیر از هلاکت در صورت عدم انفاقه، ولی نوعا به این آیه برای نهی از هلاک خیشتن استدلال شده. خب این به نحو کلی است که انسان رو نهی میکنه از اینکه خودش رو به دست خودش هلاک بکنه. بله؟ نه، این در دنیاست، یعنی خودتون رو به کشتن ندید. خب تقیه، حالا این عمده اینه، چطور به این آیه استدلال کردن برای تقیه؟ میگن خب تقیه اگر صورت نگیره موجب هلاکته، اگر کسی همراهی نکنه با اونها خب این باعث میشه کشته بشه و هلاک بشه. لذا تقیه در واقع یک راهی و طریقی و گامی برای پرهیز از هلاکته. پس که انه داره به ما تجویز میکنه تقیه را، چون اگر تقیه نشه نتیجهش هلاکته. اینم یک آیه. خب روشنه که این آیه هم تقیه مداراتی و کتمانی رو در بر نمیگیره. این فقط جایی که اکراه باشه یا ضرر باشه، در این دو صورت میتواند مشروعیت رو ثابت کنه. آیه پنجم آیه 78 سوره حج، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، که در واقع مفاد این آیه این است که اگر یک حکم حرجی وجود داشته باشه این برداشته شده، یعنی هیچ حکم حرجی به اصطلاح در حق انسان فعلیت نداره. خب طبیعیه، ما اگر در برابر عرض و حضور شما کفار، در برابر حتی مسلمین یه فرقه ای به نحوی رفتار کنند که برای اونها حرج و مشقت و خطر وجود داشته باشه، طبیعتا طبق این آیه نفی شده. لذا مشروعیت تقیه خوفی و نیز تقیه اکراهی با این آیه ثابت می شود، چون اگر تقیه نشود حرجی است و حرج در دین منفیه. لذا این آیه هم تقیه مداراتی و کتمانی رو در بر نمیگیره. ششمین آیه، آیه 185 سوره بقره است، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. میفرماید خداوند برای شما آسانی خواسته نه سختی. خب اسلام تقیه را مشروع کرده طبق این آیه، چون اگر تقیه صورت نگیرد عسر و حرج برای انسان و برای مسلمین پدید میاره، و این آیه اون رو نفی کرده. در حقیقت تقیه نوعی یسر است و عدم تقیه عسر. اینم روشنه که این آیه هم نهایتاً تقیه اکراهی به خوفی را برای انسان ثابت میکنه، مشروعیتش رو. اما تقیه کتمانی و مداراتی بعید از این استفاده بشه، مگر این که ما بگیم مثل همون چی که در مورد برخی از آیه اول مطرح شد، بگیم که خب خود عدم منفعت و عدم مصلحت هم یه عسره. این حالا بعیده بخوایم این رو دامنه عسر رو انقدر وسیع کنیم که شامل نه خود تقیهی که منشأش، نه اون یسر به اون معنا نیست. مهم اینه که ما از این ورش اگر تقیه صورت نگیره عسر باشه، حالا منفعتی نباشه این معلوم نیست مصداق عسر و عسر منفی باشه. نه یعنی چی عسر؟ یعنی چی؟ خب عرض میکنم دیگه، میگم چه بسا اگر کسی بیاد اون رو به عنوان عسر حساب بکنه، یعنی جر مودت و جلب منفعت نشه، این موجب عسر باشه. اگر اون باشه لا یبعد که شامل تقیه مداراتی هم بشه. این حالا البته به برخی از آیات دیگه هم استدلال شده که اونها ضعیفه و قابل قبول نیست. اجمالا این شش آیه مورد استناد قرار گرفته. قدر متیقن از این آیات تقیه مشروعیت تقیه خوفی و اکراهی است. در برخی از این آیات حالا با تسامح شاید بگیم تقیه مداراتی رو هم مثلا در بر بگیره، ولی نوعاً اما هیچ کدام به اصطلاح تقیه کتمانی ازش استفاده نمیشه مشروعیتش. این راجع به دلیل اول که آیاته. حالا باید بریم سراغ ادله دیگر ببینیم که الحمدلله چی؟
من مستقبل حرفای دیروز امروز